خیلی متشکرم از همراهیتون، خسته نباشید و خدا قوت میگم به رفقام در اینجا شب نیست با امداد سه‌شنبه شبکه جوان و امیدوارم با ما تا شش صبح در این بخش و نوبت کاری همراه باشید و ما از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه از شبکه جوان شنونده نمایش جوان باشید.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پیامک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
بلامانه،
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلا مانع،
بلا مانع.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
سعیده فرزی، نازنین مهیمنی، مهدی نمینی مقدم، سیما خوشچشم، احمد هاشمی، عباس توفیقی، سعید سلطانی، ماکان رضایی پور، منا صفی، محمد معجزاده، محمد پور حسن در زیر زمین. نویسنده رحمان مرادی، کارگردان امیر زنده دلان، گوینده فریبا طاهری. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده مهدی تقی‌زاده. قسمت چهارم،
در قسمت‌های قبل شنیدیم که بابک و لیلا بعد از ازدواج از یزد راهی پایتخت شدند و چون پدر بابک صاحب کارخانه فرش به این وصلت رضایت نداشت، تصمیم گرفتن تا راه استقلال خودشون رو در پیش بگیرن و با کمک عباس تو منزل طلعت خانم و ملوک دختر شیرین عقلش ساکن بشن. عباس پسرعموی بابک تو حجره فرش فروشی برای بابک کار پیدا کرد و چون فرد انقلابی و مذهبی بود با محمد پسر طلعت خانم پایه فعالیت‌های انقلابی سال 56 و 57 شدن. اون توی چاپخونه کار می‌کرد. از طرف دیگه طلعت خانم نگران زندگی برادرزاده یتیمش ناصرم هست، چون ناصر بچه دار نمیشه و همسرش پانتا قصد جدایی از اون رو داره. ناصر از حسادت و کینه لبریزه، چون محمد زندگی موفقی داره و به تازگی همسرش زهرا فرزند چهارمشونو هم داره به دنیا میاره. چاپخانه ای که عباس توی اون کار میکنه تعطیل میشه. ماموران ساواک همه رو دستگیر میکنن. عباس با هزار بدبختی تو بالکن مغازه بلور فروشی محمد پنهان میشه. از طرف دیگه ناصر از طریق دوست استوارش سیف که حالا با خوشخدمتی تو شهربانی و جاسوسی برای ساواک پست و درجه گرفته، میدونه که همراهی با انقلاب بهای سنگینی داره. اون به روابط مخفی محمد و شرکتش تو مسائل انقلابی شک داره. از طرف دیگه طلعت خانم سعی داره تا بین بابک و خانوادش درگزد آشتی بندازه. اما بابک که خیلی از دست پدر شاکیه قول میده که بعد از قبولی لیلا در کنکور پزشکی برای این آشتی پا پیش بذاره. ماجراهای انقلاب بالا گرفته و تو شب 17 شهریور سال 57 محمد و عباس به طور شوکه‌آوری یه زخمی میدان ژاله و همسرشو برای مخفی شدن به خانه طلعت خانوم میارن. حالا از شما عزیزان دعوت میکنم ادامه ماجرا رو بشنوید.
من چندین ساله که کل خانواده تو رو میشناسم، ولی تا به حال نمیدونستم که شماها رگه‌های پارتیزانی هم داری. هنوز باورم نمیشه تو شب خفقان نظامی با اون همه مزدور مسلح چطور تونستید این بنده خدا رو نجات بدی.
وقتی شرایط ایجاب بکنه هر کاری ممکن میشه دکتر وفادار عزیز. اون شب بچه های مسجد از سر ناچاری با من تماس گرفتن. منم خیلی بی‌معطلی تصمیم گرفتم. البته این کار به هیچ وجه حرفه‌ای نبود، ولی خب به قول قدیمی ها کاری خوبه که خدا جورش کنه.
اون که بله.
حالا اوضاع چطوره دکتر جان؟ امیدی بشه؟
اون خانم داوطلب کنکور و شوهرش پرستارای خوبی هست. البته شانس هم یار ما بوده، خدا رو شکر تیر به سطح برخورد کرده بود. روزهای اول تبش نگران کننده بود، اما الان میشه گفت که خطر رفع شده. فقط باید به جوش خوردن زخماش امیدوار باشیم که اونم برمیگرده به تغذیه و پرستاری و صد البته رویه مریض.
بله، در مورد خورد و خوراکش که خیالتون راحت باشه، عزیزو که میشناسید انقدر مغز قلم و غذای مقدمش میده که این فشنگ ازش بپره. رویش هم که خدا رو شکر بد نیست.
میدونم اگه خدا بخواد و همین روند با همین منوال طی بشه، تا هفته آینده مریض ما میتونه به کمک عصا کم کم راه بره.
با امید خدا. خدا خیرت بده دکتر. زخمای خانومش که جدی نبود؟
نه خدا رو شد. یه چند تا کوفتگی بود که اونام داره کم کم خوب میشه. با همه این اوصاف دارن عرصه رو به همه تنگ میکنن. حواستون خیلی باید جمع شد باشه. ممکنه کسی بو ببره. خدا رحم کرد کم خونه یای شما آدم های اصیل و محترمی هستن. محمد جان خیلی مراقب باش. من بعضی از داروهای این بنده خدا رو با بدبختی و شامورتی بازی جور کردم. حتی تو بیمارستانم تحت نظرین مرتفتی که
از قدیم گفتن ترس برادر مرگه. همدلی مردم خیلی تو دلشون خالی کرده. از منابع موثق شنفتن که شاه به رئیس جمهور عراق فشار آورده که آیت الله خمینی از کشورش اخراج کنه.
خوبه خوبه. دارن حرکات عصبی کور از خودشون بروز میدن. این آتیش مردم وازده رو تندتر میکنه. برحال درستی که صوت شاه سوخت و سوز نداره، اما دیر و زودش خطرناکه. ممکنه دست به اعمال جنون آمیز آنی بزنن. ما باید باهوش باشیم و تا جایی که امکان داره با حداقل ضرر و تلفات از مهلک در بریم.
ملتفتم دکتر وفادار عزیز. واسه همین عباس رو قدغن کردم که کمتر ظاهر بشه. قیافش هم تغییر داده، سیبیلش رو زده پایینک شده این بچه گیای حال احمد.
منتظر کسی بودی؟
ساعت 11 صبح. نه میرم ببینم کیه.
ملوک جان بچه رو به زور نخوابون، الان که وقت خوابش نیست. تازه اگرم الان بخوابه شب زاده راهت میکنه وا.
بهتر وفادار من بیدارش میکنم. میبینی که بهش میگم چجور دوار کن وقتی که شب شد وقت لالا کن.
به به
آقای دکتر سلام عرض شد خیر باشه این وقت روز اینجا
دکتر تشریف بردن که قلب عزیزم رو معاینه کنن. میدونی که این روزا خیابونا زیاد امن نیست.
عمه خانم حالشون خوبه؟
نگران نباش ناصر خان، دیدم محمد ما برای شروعی های اخیر نگرانه، خودم اومدم دیدن مادرشون. خدا رو شکر همه چی برای
خب بازجای شکرش باقیه که حالا عمه جون تو این هاگیر باگیر خوبه. هیچ کس فکر نمیکرد اوضاع اینجوری به هم بریزه.
بله گاهی لبریز شدن صبر و طاقت مردم توفیرش فقط یه قطر است.
بله
دوستان راه غلطی رو در پیش گرفتن. خدا خودش به خیر.
پسر دایی این وقت روز این طرف ها
خبری نبود شرکت نه همه چیم به هم ریخته این روزا دیگه. حسنم سر رفت مرخصی گرفتم گفتم بیام یه سر به همه و گلوک بزنم. راستید محمد جون شرمنده ها بابت اون دیر کرده تبریک نورسیده شرمنده شدیم. میدونی که یه بوده مشکلات خوردم نشد. ماشالله اسم قشنگی هم برای دخترت انتخاب کردی شنیدم. آزاده نامدار باشه.
کوچیک شماست، شما حکم داداش شما رو داری. من کاده شما رو پیش عزیز امونت گذاشتم که یه وقتی دیگه که با خانواده دور هم دیگه بودیم خودتون زحمتشو بکشید.
این که از لطف شماست، اما فکر کنم برای این خوشبینی های فامیلی دیگه خیلی دیر شده مادا. حالا سر فرصت با هم حرف بزنیم.
خیره بازار که تقلقه، من دکتر رفادار رو میرسونم بیمارستان یه سرم برمیگردم اینجا. میمونی دیگه؟
نمیدونم محمد جان، شاید داره شاید هم نه.
حالا سعی کن بمونی.
محمد جان اگه تو کار داری من میتونم با تاکسی برم بیمارستان یه سه تا خیابون بالاتر.
نه نه دکتر، مگه میشه تو این شلوغی خودم شما رو میرسونم. از اینه گذشته میخوای عزیز کلمو بکنه. بفرمه شما بفرمه شما.
چشم، میگن حرف شنیدن ادب است.
بله
ناصر خان فعلا با اجازه.
مخلص
سعی میکنم جلدی برگردم.
بفرمه سلامت. آره ارواح خیلچت تو گفتی منم باورم شد تو با نفسا و شلوغی این دکتر وفادار کار زندگیشو میذاره میاد عیادت عمه تلعت. شک ندارم این کاسه زیر نیم راز هست. های دختر ملوک.
من؟
ملوک خانم.
بله
بس که گرم مرسد خانومی اصلا نفهمیدی داداش ناصرت کی اومده.
تنم داداش ناصره
بیا جلی بپر بیا بیا اینجا ببین. بیا ببین داداش ناصرت برای چه شکلات تخته یه تازه با ناوی آورده.
پس بگی بگو جونه ملوک.
به جونه ملوک نگاه کن فکر به دروغ میگم. تو چه میدونی داداش ناصر هیچ وقت به ملوک خانوم به تو پل مپل مهربونش دروغ نمیگه.
نمیگه.
بفرما به جای یه بسته تازه دو بسته شکلات برات گرفتم. هم خودت بخوری هم به مرسده بدی.
وای داداش ناصر تو چقدر مهربونی.
ولی یکم صبر کن صبر کن صبر کن چیزت بگم مهمه. میدونی که دروغ گفتن کار خوبی نیست درسته؟
من دروغ نمیگم
به خصوص به داداش ناصر.
اصلا دروغ نمیگم. اونم چی به داداش ناصر مگه دیوونم؟
باریکل دختر راستگو. میدونی که ای دروغ بگی چی میشه؟ ممکنه لک‌لکایی که مرسده رو آوردن بیان پسش بگیرن.
من دروغ نمیگم، من دروغو نیستم.
باشه باشه مولود جون قربونت برم نترس، فقط به من یه چیزی راستشو بگو. این دکتر وفادار برای معاینه عزیزت اومده بود یا یه چیزی؟ این شکلات رو بخور خوشمزه است تازه است. واسه اومده بود
داداش ناصر یه رازه نباید کسی بگی با ولی تو که غریبه نیستی.
آره من که غریبه نیستم داداش ناصرم، برای همین میتونی به من بگی. من عضو همین خانواده میگه بعدم دهن من قرصه قرصه.
باشه به دکتر اومده بود.
Thank you. لیلا جون، تو این 10 روز خیلی شرمنده همه شما شدیم.
اختیار
من
داری؟
من که دیگه از شرم نمیتونم سرمو بالا کنم.
آسیه جون، اون گیره رو بی زحمت بده که باندو محکم کنم.
دست شما در نکنم.
خدا رو شکر سرعت بهبودی زخم بالاست.
بیا لیلا جون، دست درد نکنه.
خدا رو شکر که داره به خیر میگذره. محمد میگفت تا چند روز دیگه که آقا میثم تونست پای خودش بیسته به مکان امتری منتقل میشه. گرچه ما که عادت کردیم به شما دلتنگ میشیم.
برای ما که جای امتر از این زیرزمینه با صفا وجود نداره. به نظر من این اتاق مخفی بعد از اون خیابون خونازم یه تیکه از بهش بود که خدا نصیب من و میثم کرد.
هیچ کار خدا بی حکمت نیست مادر جون. قسمت این بود که ما همدیگر رو پیدا کنیم و سر راه هم قرار بگیریم.
ما همه ید واحده هستیم، هم وطن و هم عقیده. من؟ باید هم پشت هم بمونیم.
راستی
که هیچ کار خدا بی حکمت نیست. من آقا میثم هم تو دانشکده فلسفه با هم آشنا شدیم. اون اهل قم بود و من دانشجوی هزامی از شیراز. دو سالی هست که ازدواج کردیم. هر دو هم معلم پیمانی آموزش پرورشیم. میدونید ظاهر محجبه من باعث شد که آقا میثم از من خواستگاری کنه. بعدم که با هم رفتیم دنبال علاقه مذهبی بود.
من موندم که این خونه باقی مونده از دوران جنگ جهانی با این زیرزمین مخفی چطور تو بخت و سرنوشت ما اومده.
با همینطور توی زندگی ما
هر چی که بوده خواست و قسمت خدا اینجوری قرار گرفته که ماها همدیگه رو پیدا کنیم. بله
تعلق خانم جون، به امید خدا وقتی این روزا تموم شد باید همه محبت های شما رو جبران کنیم. به خدا که خیلی زحمت دادیم از همون شب 17 شهریور تا الان.
عزیزم ما که وظیفه هموطنیمون رو داریم انجام میدیم. ولی غصه نخور، این روزا هم تموم میشه و همچین سرت هوار شیم که هست کنی دختر جون. به خصوص که گفتی خونت حوالی امامزاده صالحه.
بله چرا که نه، قطعا بتون سر چش.
لیلا جون، تا مولو یه دست گل آب نداده اگه کار پانسمانه تموم شده بریم بالا، شام هم رو اجاقه.
بریم طلعت خانم جون، کار من اینجا تمومه.
آسیه جون مادر جن. ما میریم بالا تا بره. یه ساعت دیگه هم شام ما حاضره هم سوپ قلم این جوون دلاور. خدا رو شکر اینجا هم زیاد گرم نیست و هوا هم به اندازه کافی جریان
داره. دست شما درد
این استانداردترین و باصفاترین مریض خونه دنیاست طلعت خانم. خدا صاحبش رو نگه داره.
سلامت باشی پسرم. بریم مادر، بریم.
یواش بیه.
آی خدا، آی خدا، جوانی کجا؟
خدا رو شکر داروهایی که دکتر وفادار برای زخمای آقا میثم آورده همش کارساز بوده. روند بهبودیش ماشاءالله خیلی خوبه. روزای اول وضعیتش نگران کننده بود.
آره مادر، خدا رو باید شکر کرد. راستی شوهرت امشب زودتر میاد؟
همه زندگیمون به هم ریخته است. به خاطر شلوغی‌های شبانه باید زودتر بیاد. بهش گفتم که سر راه نونم بگیره. کسب و کار و بازار که نیمه تعطیله.
آره مردم همه جون به لب شدن. تکلیف هیچ کس هم معلوم نیست. خدا خودش بخیر کنه.
انشالله. طلعت خانم جون.
جانم.
ببخشید اینو میگم، من فضول نیستم. ولی دلم میخواد بدونم بالاخره کار برادرزادتون چی شد. خانومش.
نه مادر، نه. اون وزه خانوم تقاضای طلاق داده، کاراش هم داره انجام میده، حتی ترک خونه شوهرم کرده. بچه‌م ناصر عین مرغ سرکنده میمونه تو این روزای شلوغی کشور. فیل پانتا خانوم یاد هندوستون کرده.
ای بابا،
میخواد طلاق بگیره و بره ینگه دنیا، شوهر دستگلش رو بذاره و با اون مادر جادوگرش بره گردش. طفلک برادرزاده یتیم مونده، من مونده تنها.
ای بابا خیلی متاسفم، چه بد، واقعا نمیدونم چی بگم.
والا منم موندم چی بگم مادر. وای به حال تو که جوونی و بی تجربه. خدا خودش به خیر بیاره. من میرم مطبخ.
خیلی خوب، منم این داروها رو جابجا میکنم میام اون طرف.
باشه مادر، باشه.
آخه
خوابت نبرد.
بیدارت کردم. خیلی سعی کردم ولی انگار بختک افتاده تو خوابم. نمیتونم راحت بخوابم. آب میخوری؟
نه. نوش جونت بخور.
آخه میگم لیلا، امشب حال غریبی دارم، یه جور دلشوره. واقعیتش حالا که داره قضیه آقا میثم و آسیه خانم درست میشه، دلم میخواد یه سری لااقل چند روزه بریم یه هست. الان دیگه همه ایران تو هول و ولا و فضای انقلابیه.
آره، اگه یه چند روز بریم خیلی خوب میشه، به خصوص که عباسم از خطر دور شده.
اون مارمولک هرگز از خطر دور نیست، ولی خب خدا رو شکر فعلا محمد آقا مهارش کرده. میگم خانم دکتر، شوخی شوخی ما هم خوب واسه خودمون انقلابی شدیم. ما
جبر روزگار بابک جان. ما که از هیاهوی دیگران فرار کردیم و اومدیم یه گوشه دنج و تنها، ببین چطوری افتادیم وسط دردسرای جدی و انقلابی. بی خود نیست که بدخواب شدی و دلشوره گرفتی. خودت ببین دیگه، این همه ماجرا و قصه برای من و تویی که دنبال آرامش بودیم یکم زیادی بود.
زیادی اما اجتناب ناپذیر.
وای من آبر خدا، این دیگه کی این وقت شب؟
نمیدونم، محمد آقا که خودش کلید داره، الان میبینم کیه.
سب کن منم بیا. وای خدایا،
سب کن، نصف شبی مگه سر آوردی؟ دارم میام دیگه، سب کن، اومدم. ای بابا
مراقب باش بابک.
ای خدا، اومدم بابا، اومدم. اومدم دیگه. چه خبر سرکار؟ سر آوردی نصف شبی؟
کافه شد جوجه انقلابی وطن فروش.
شما با چه مجوزی وارد؟
کافه! دهن تو ببند وطن فروش خرابکار. آقایون.
بله قربان.
کوچکترین چشم‌پوشی نداشته باشی.
چشم قربان.
اون اتاقای سمت چپی محل نگهداری خرابکارا هستن.
بله.
بی فوت وقت برید سراغ زیرزمین، اجازه فرار بهشون ندید.
چطور میشه؟
شما همه جا رو بگردید.
شما نمیتونید.
ساکت شو. ساکت شو مردک بیشور. تو شهربانی میدونم چطور ازتون حرف بکشم. برای ما شبکه درست میکنید؟ بیاین اینجا بینم. اینو با همین پیژامه مسخرش ببرید تو ماشین.
چشم بارم. علی آقا اطاعت میشه.
بلم کن.
علی آقا.
دست ازم ببنم.
صافت هم به طلعت من و ملون جزه برنامه ما نبودن. اون پیرز هم مریض بود.
فکر میکنی چه غلطی داری؟
سفت
یقه رو بل کن احمد، اینجا باشگاه بیلیارد افسران شهربانیه.
من با تو تی کردم رحمان، گفتم همه به جز ملوک هم به طلعت.
بلام کن.
آخ، رو این صندلی کنار میز بیلیارد بشین و آروم باش پسر.
خره براحتم،
بهت گفتم به تمرک. اینجا قلمرو منه، مجبور نیستم تو جواب پس بدم. به خاطر داشته باش که خودت از فرط حسادت با پسر عمت گرای اون خونه رو دادی. پس لطفاً آروم باش و گوش کن. این نوشیدنی رو بگیر و کوف کن. آرومت میکنه؟
نمیخوام کوف بخورم.
بهت میگم بگیرش. فقط بگو چش. ما فقط مجبور شدیم چند ساعتی بیشتر ملوک و عمت رو نگه داریم، همین.
رسول آشخاله امنیتی که دم در خونه بودن که بودن.
تو اون خونه دوتا خرابکار پنهون شده بودن. چه انتظاری داشتی ناصر؟ من همه چیز رو درست کردم. نگران نباش، عمت به خاطر بیماری و ملوک به واسطه مهجوری آزاد میشن، اما بقیه نه. پسر عمد محمدم تحت تعقیب قرار میگیره. حواسش خیلی جفت و جوره، نه تو خونش پیداش کردیم نه تو بازار، معلوم نیست کدوم گوریه.
رحمان من چی کار کردم رحمان؟ اون ملوک بیچاره طاقت بازجویی و فضای امنیتی رو نداره. اگه بهش اگه حمله قلبی بهش دست بده من چه خاک به سرم بگیرم.
دوشخان منم دلم نمیخواست که با این مخاطرات روبرو بشم، ولی نمیدونستم که اون دوتا که تو زیر زمین پنهونشون کرده بودن چقدر برای نیروهای امنیتی مهم بودن. در واقع ما کوزه عسل و دو دستی تعبیر مگسای ساواکی دادیم. از حق نگذریم برای منم بد نشد. بزرگترین کاری که تونستم برات انجام بدم پاک کردن عمه و ملوک بوده.
نبیدم
به همین مقدارم راضی باش ناصر.
سر بقیه چی میاد؟ بابک زنش؟
من دیگه نمیتونم قصه همه خرابکارای خائن به شاه و مملکت رو بخورم که میخواستن زودتر به عواقب همکاری با وطن فروشا فکر کنن. آش کشک خالشونه، بخورم پاشونه نخورم پاشونه.
احمقای عبله، چه امیدی فرار کردن اومدن تهران دنبال آرامش و زندگی بی‌دخالت. ببین چی گیرشون اومد، از یه زندگی دراماتیک سر خوردن تو سیاه‌چاله سیاست بی فکر و بی گناه.
اونا نهایتا تا امشب مهمون شهربانی هستن، صبح فردا همه شون بیرن زیر اخیه سازمان امنیتی، اونجا هم دیگه کارشون با کرام و کاتبینه.
این پسر محمد از بچگیش همینجوری بود، پر ماجرا، همش دردسر، خودش به جهنم، بقیه رو گرفتار کرد.
سیاست کار کثیفیه رفیق، دیدی که با کسی تعارف نداره، نه پیره زن حالیشه نه بچه و خلوچل میشناسه. تو بهتر قاچ زین اسب خودتو به چسبی که تو میدون زندگی کله پا نشی. راستی قصه زندگی تو به کجا کشی؟ پانتا بالاخره کارو تموم کرد یا نه؟
نقل داغم کرد رحمان، نقل داغم کرد. خانم فردا صبح راهیه.
راهیه کجا؟
مادرش میره آمریکا. هم قید منو زد هم قید مملکتش.
نمیدونم چی بگم، متاسفم رفیق، اما بیا نیمه پر لیوانو ببین. زندگی با اون عشق یه طرفه بیفایده بود، یه دلخوش کنک بیمعنی. من خودم بهترین لغت ها رو برات جور میکنم ناصر جون.
برم
دنگونی که لغ میزنه رو باید بکنی و بندازیش دور. اون رفت دنبال آرزوی خودش، باشه تو هم فراموشش کن و برو دنبال آرزوی تازه.
دلت خوش
ناصر، تو هنوز خیلی جوانی، کلی راه پیش پات هست. 35 سال سنی نیست واسه یه مرد، اونم چه مردی خوشخرج، خوشتیب، صاحب شغل تو شرکت نفت مملکت. یه نگاه به من بکن، مجبورم واسه زندگی بهتر دست به هزار تا کسافتکاری بزنم، ناچارم واسه اون الیزه بنده خدا رو حوزی و تیاد در بیارم. اما تو چی؟ لب در کنی همه چیز واسه مهیاست، بی درد سر و دوز و کلک.
خوشی دنیای منم مثل تو، مثل ذهن تو دو دو تا چارتایی بود رحمان. مهم نیستم، چیزی که الان مهمه عمه و ملوکم، اونا رو ول کن رحمان.
خیال تخت بسه اونا رو نخور، بهت که گفتم هر دوشون رو پاک کردم، فقط حواست باشه ممکنه تلفن خونه شون شنود باشه، سعی کن مراقب باشه.
من حواسم هست، ببینم تو چیزی لو ندادی که.
نه
رحمان، من از دار دنیا فقط همه تحلت رو دارم، رو ببره این ماجرا زیر سر منه دیگه کلن بیکس میشم رحمان.
خاطر جمع باشه، شرح تمام بازجوی ها رو خودم خوندم، به خصوص سر بازجوی ملوک هم نشسته بودم، هیچ ردی از تو به جا نمونده ناصر جون.
باشه من میرم خونه لباس عوض کنم، یه سری هم بزنم خونه همه، تا اون موقع میرم خونه دیگه.
بله بله
مطمئن؟
بله مطمئن باش.
رفتم. تو هم به بیلیارد بیست.